چنان مباد که بارانش را برای ما چون کیفر سنگ باران سازی و آبش را در کام ما تلخ و ناگوار گردانی. بار خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و برکات زمین و آسمان را به ما ارزانی دار که بیگمان تو بر هر کار توانایی.
و هو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا و ینشر رحمتا وَهُوَ الْوَلِيُّ الْقَدِيرُ.
دعای طلب باران بود که به اتفاق شنیدیم. از خداوند بزرگ می‌خوایم که همیشه رحمت و نزولات خودش رو بر ما بباره. در ادامه یه بخش سوم برنامه رادیو معرف همراه شما هستیم و دعوت میکنیم با پارسایان همراه باشید. بیان سیره و اخلاق علما در کلام حجت الاسلام میر سید.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. امام صادق علیه السلام می فرماین اگر مردم به فضیلت و کمالی که در علم نهفته است آگاهی می داشتن از پی آن می رفتند و در طلبش هر زحمت و مشقتی را تحمل می کردند، هر چند به ریختن خونهای دلشان و فرو رفتن در اعماق آبهای متراکم باشد. به گواه تاریخ علمای شیعه بعد از غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف بیشترین سختی ها را برای حفظ و نگهداری علوم اهل بیت علیهم السلام متحمل شدند. درباره میر حامد حسین اندی رضوان الله تعالی علیه، این شخصیت برجسته عالم اسلام، دارد که ایشان پسر جوانش از دنیا رفت، به او گفتند که اکنون جنازه آماده است، برای تشییع شما بیایید و مراسم تشییع حضور داشته باشید. جناب میر حامد می‌فرماید که تألیف کتاب ابقات الانوار واجب تر از تشییع جنازه فرزند جوان من می باشد. شما از طرف من بروید، او را کفن کنید و تشییع کنید و او را دفن کنید و مرا با تألیف کتاب خود تنها بگذارید. چرا؟ تا حقانیت علی مرتضی علیه السلام را از سخنان اهل سنت ثابت کنم در اثبات ولایت علی ابن ابی طالب. خب شاید کسانی که تازه این مطالب را میشنوند و این حرفا به گوششان میخوره بگن که عجب، میر حامد از عطوفت و رحم و شفقت بی بهره بوده که نسبت به جوان رشیدش اینقدر بی توجه و بی تفاوت بوده. اما اگر کسی این عالم بزرگ را در جهت کاری که انجام می داده و اون هدفی را که دنبال می کرده اگر ما اون را بشناسیم و بدانیم، که چقدر سختی هایی رو به خودش متحمل شده، اون وقت ما حرف میر حامد حسین رو میفهمیم و عملش رو جور دیگه تفسیر میکنیم. برای اینکه این شخصیت عظیم رو بهتر بشناسیم، به مطالبی که مؤلف محترم کتاب جرعه از دریا در مبحث طریقیات آورده اشاره ای کنیم. ایشان می نویسد نقل می کنند که یک وقت میر حامد حسین مطلع می شود که در مدینه در کتابخانه یکی از علمای اهل سنت، بله، یک نسخه منحصر وجود دارد، منحصر به فرده، اون کتابی که ایشون احتیاج دارد اونجاست. ایشان می بیند که چاران است که برود در مدینه اون نسخه را پیدا کرده و از اون بنویسد. با اصحاب و یارانشون و مریداشون میان به مکه، از اونجا میان مدینه، بعد از مراسم مکه و انجام زیارت در مدینه به دوستانش میگه شما بروید مراجعت کنید، به وطن بروید، من باید مدتی اینجا بمانم. اونها که میان، ایشان میرود نزد اون عالمی که این کتاب پیشش بوده و به صورت نوکر و خادم این عالم میگه من حاضرم برای شما نوکری کنم و خدمت کنم. اون آقا میگه خیلی خوب، ایشونو میپذیره و قبول میکنه. بعد ایشون میگه که من یک ناراحتی دارم که برای محفوظ ماندن از شرور لازم است در جایی استراحت کنم و بخوابم که قرآن و کتاب باشد، لذا به من اجازه بده که من رخت خوابم رو ببرم در داخل کتابخانه شما و اونجا بخوابم. این آقا موافقت میکنه، میگه بسیار خوب، برو در داخل کتابخانه من. دارد که در تمامی آن مدت میر حامد حسین در حال تقیه به گونه ای رفتار کرده و در حد اعلا برای این عالم سنی نوکری میکنه، به گونه ای که حتی بچه این عالم را بغل میکنه و کارهای او را انجام میدهد، کارهایی که افراد محترم حاضر نیستن که این کارها را انجام بدن. منتها روز نوکری میکنه، شبها که برای استراحت میاد وارد کتابخانه میشه، تازه شروع کاره میر حامد هست، شروع میکند. این کتاب هم که مفصل بوده جز جز آن را مینویسد. این نجاری هم در مدینه بوده، به او کمک میکنه، صندوقی میسازه و هر چی که او مینویسه میاد ازش میگیره و میذاره داخل اون صندوق و جعبه. کتاب تمام میشه، آقای میر حامد میگه اجازه میدی ما بریم چند روزی مرخصی و از قوم و خیش و خلاصه بستگان سری بزنیم؟ اون آقا هم اجازه میدهد و جعبه را بر میدارد، میاد سوار بر کشتی به طرف ایران. از قضا اسکنجبین صفرا فزود، دریا طوفانی شد، کشتی واژگون شد و جعبه در آب افتاد. وقتی جعبه در آب می افتد، میر حامد حسین که این همه تلاش کرده بود تا این کتاب را بنویسد، خود را به دریا پرت می کند تا جعبه را بگیرد و می گیرد و افراد هم میان کمک میکنند و او را از دریا نجات میدند و ایشون هم میاد. و جالب این که اون نسخه الان موجود است. آری، این گونه خون دلها خورده شده تا اینکه این کتاب ها امروز به دست ما رسیده. این میراث گرانبها اکنون به رسم امانت به ما سپردند. حال ما با آنها چه کنیم؟ در آینده روشن خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
یا نعیمی و جنتی، یا دنیای و آخرتی، یا نعیمی و جنتی، يا دنياي وآخرتي يا نعيمي وجنتي يا الله يا دنياي وآخرتي يا الله يا نعيمي وجنتي يا الله يا دنياي وآخرتي يا الله يا نعيمي وجنتي يا دنياي وآخرتي يا نعيمي وجنتي يا دنياي وآخرتي يا نعيمي وجنتي يا الله يا دنياي وآخرتي يا الله يا نعيمي وجنتي يا الله.
از اینکه همچنان با بخش سوم برنامه رادیو معارف همراه هستید تشکر میکنم. خدا قوت میگم به همه شما بزرگواران که در جای مختلف مشغول تلاش و فعالیت هستید. خدمتتون عرض میکنم که زمزم احکام پاسخ به سوالات شرعی شما برنامه بعدی هست که از شما دعوت میکنم به مدت 16 دقیقه بشنوید.
دیده روشن گوهران زمزم افکار چون لحظه پرواز به آفاق بلند است چون لحظه پرواز به آفاق بلند است ای دوست ای دوست فرا الهی یک پنجره باز به آفاق بلند است یک پنجره باز به آفاق بلند است در دیده روشن گوهران زمزم احکام چون لحظه
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال این برنامه، در چه شرایطی از نظر شرعی حج بر ما واجب میشه و ما این شرایط رو چگونه باید متوجه بشیم؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای راهنمایی بفرمایید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی را در پاسخ به این سوال بشنوید.
انسان وقتی که داره زندگیش انجام میده تا زمانی که نیازهای زندگیش اجازه بهش نمیده که پولی رو پسنداز کنه و مازاد بر زندگیش باشه حج برش واجب نمیشه. زمانی که در حد شأنش زندگیش داره میچرخه علاوه بر گذران زندگی در حد شأن یه مالی پیدا کرده، حالا یا زمینیه پولیه طلاییه کنار گذاشته و اگر اونو صرف مقدمات حج و رفتن حج کنه در زندگی دیگه اختلال ایجاد نمیشه، زندگی به همین کیفیت که داره میچرخه میچرخه. اون پس اندازه اگر مصرف شد برای حج چیزی در زندگی کم نمیاره، در این صورت حج برش واجب میشه که باید با این پس انداز مثلا بره فیش آزاد حج رو اگر ثبت نام نکرده بخره، فیش آزاد قانونی رو بخره و مقداری هم به حج و زیارت که باید بپردازه تا او رو حج ببرن، این میشه مخارج حج. برای این فیش آزاد یا اگر فیش داره برای مخارجی که باید به حج و زیارت بده، مجموع اینها ببینه چند تومن میشه. آیا مازاد بر گذران زندگی این مقدار داره یا خیر؟ اگر نداره واجب الحج نشده، مستطیع نشده. اگر نه این مقدار داره، باید در اولین فرصتی که امکان داره، در اولین سالی که در پیش رو هست برای حج رفتن اقدام کنه و مثلا فیش آزاد بخره، ثبت نامش انجام بده و مقدمات رو انجام بده و حج رو مشرف بشه.
کسی که غسل جنابت بر او واجب باشد برای انجام فرایضی مانند نماز، گرفتن وضو کفایت می کند یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله صافی گلپایگانی:
حدث جنابت رو فقط غسل برطرف می کنه، یعنی اگر کسی جنوب شده به غیر غسل پاک نمیشه، یعنی وضو موجب طهارت او نخواهد بود. بنابراین برای نمازها لازمه که حتما غسل کنه، یا اگر امکان غسل براش نیست لازمه که تیمم بدل از غسل کنه. و البته اگر کسی غسل کرد یا کسی که وظیفه او تیمم بدل از غسل جنابت انجام بده، دیگه نیازی به وضو نیست، نباید وضو بگیره و با همون غسل میتونه نمازهای فریضه رو انجام بده، تا زمانی که از او حدثی حادث نشده، یعنی خوابش نبرده و امثال اینا. که اگر این چنین باشه، اون وقت برای نمازهای بعدی لازمه که حتما وضو بگیره. بنابراین تنها وضو گرفتن برای کسی که جنوبه هیچ اثری برای او نداره و با اون وضو نمیتونه نماز بخونه و اگر بخونه هم نماز او صحیح نیست.
شنونده این نوشته: خواهرم سال 1363 مبلغ 40,000 تومان به من داده و الان حقشو از من میخواد. چه مقدار باید به ایشون بدم با توجه به گذشته این سالها تا از نظر شرعی درست باشه و ایشون هم راضی باشه؟ این شنونده محترم از مقلدین حضرت آیت الله جوادی آمالی هستن و حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی پاسخ را توضیح میدهند.
با توجه به سوال، الان بخوان اون مبلغ رو پرداخت کنن شاید هیچی نباشه نسبت به اون زمان که با این مبلغ شاید حتی میشد خونه‌ای خرید یا وسیله نقلیه‌ای خرید. الان که بخواد بپردازه، اینجا باید علاوه بر اصل مبلغ که حالا گفتن 40,000 تومان هست، باید تفاوت قدرت خرید و مقدار تورم هم لحاظ بشه، که علاوه بر اون 40,000 تومانی که قرض گرفته، باید این تفاوت خرید و مقدار تورم هم بعد از لحاظ تعدیه بشه و به اصل بدهی به اون شخصی که در واقع به اون قرض رو داده برگردن و این اضافه و زیادی ربا نیست، چون تقصیر از اون شخص مقترض هست و قرض گیرنده، لذا باید این مابه تفاوت رو جبران کند.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام:
329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025.
آیا گرگ و روباه همانند سگ نجس هستند؟ لطفاً در مورد پشم و پوست آنها هم حکم شرعی را طبق فتوای حضرت آیت الله سبحانی مشخص کنید. معظم الله در پاسخ به این سوال این گونه فرمودند:
گرگ و روباه مانند سگ نیست، اگر ذبح شرعی بشوند پوست آنها پاکه و در هر حال پشم آنها هر دو در هر دو صورت اشکالی ندارد، به شرط اینکه بعد از کندن ته پشم را بشویند، اما سگ در هیچ حالتی پاک نمی شود.
سود سهام عدالت که از سوی شرکت ها به حساب افراد واریز می شود، طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی، آیا مجاز به استفاده از آن هستیم یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد در پاسخ گفتند:
استفاده از سود سهام عدالت اشکالی نداره و به طور کلی سهام هایی که مربوط به شرکت ها و کارخانجاتیه که وجود خارجی دارن و بخشی از سود رو به صاحبان سهام میدن، استفاده از سودشون هیچ اشکالی نداره.
الله 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 الله
دوستان گرامی، همراهان عزیز، خیلی ممنونیم از توجهتون به زمزم احکام. همچنان با این برنامه همراه باشید. وقت نماز ظهر گذشته و ما وارد وقت نماز عصر شدیم. آیا ابتدا باید نماز ظهر خوانده بشه بعد نماز عصر؟ لطفاً پاسخ سوال را طبق فتوای حضرت آیت الله شبلی زنجانی راهنمایی بفرمایید. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در این باره گفتن
نماز ظهر و عصر یه وقت اختصاصی دارند و یک وقت مشترک. وقت اختصاصی نماز ظهر از هنگام اذان ظهر هست تا 4 رکعت بعد از اون که شخص بتونه نماز ظهرش رو بخونه، و وقت اختصاصی نماز عصر 4 رکعت مونده به این که نماز ظهر و عصر قضا بشه، اون رو وقت اختصاصی نماز عصر میدونن. اگر کسی در وقت اختصاصی نماز ظهر نماز عصر بخونه، این نمازش اشکال داره، و اگر کسی در وقت اختصاصی نماز عصر نماز ظهر بخونه، نمازش باطله. در وقت اختصاصی نماز ظهر و عصر حکم گفته شد، در وقت مشترک نماز ظهر و عصر وظیفه اینه که ابتدا نماز ظهر خونده بشه و بعد نماز عصر خونده بشه. اگر کسی غفلت بکنه اول نماز عصر رو بخونه بعد متوجه بشه، نمازی که خونده نماز ظهر حساب میشه، الان باید 4 رکعت نماز عصر بخونه.
من مقلد آقای سیستانی هستم. یه پولی بر من رسیده که هنوز سال ازش نگذشته. من این میخوام بدم دست یه نفر برام کار کنه. میخواستم میتونم الان خمسشو بدم بعد این پولو بدم به دست اون شخص یا نه نمیتونم بدم. ممنون، خدا حافظ.
حجت الاسلام و مسلمین محمودی در پاسخ به این سوال که از سوی یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی مطرح شده بود این گونه گفتند:
البته طبق معمول پولی که دریافت میکنید خمس بهش تعلق میگیره، فقط مهلت دارید تا 1 سال. اگر استفاده کردید هیچی، اگر استفاده نکردید خمسشو پرداخت باید بکنید. بنابراین میتونید الان خمس اون رو بدید، بعدن به کار بندازید.
لطفا طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای توضیح بدید اگر به هر دلیلی نتونستیم روزه بگیریم، آیا میتونیم کسی دیگر رو اجیر کنیم تا این عمل عبادی رو برای ما به جا بیاره؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به این سوال:
کسانی که روزهشون رو نگرفتن، حالا یا مریض بودن یا مسافر بودن یا مثلا خانم بوده عذر زنانگی داشته یا زایمان کرده یا خدای نکرده هر کسی از روی عصیان و از روی گناه روزش رو باطل کرده، یعنی روزخاری عمدی کرده، اینها تا زمانی که زنده هستن خودشون باید روزشون رو بگیرن، یا اگر نماز نخوندن نمازشون رو بخونن. و اجیر گرفتن برای انسان زنده باطله، یعنی اگر به کسی بگیم شما برای ما نماز بخون، شما برای ما روزه بگیر، اون روزه و نمازی که او انجام میده باطله. بله، کسی که نسبت به حج کوتاهی کرده و نرفته و حج گردنش اومده و مستقر شده، این شخص اگر نتونه از این به بعد دیگه حج بره، اصلا دیگه قدرت حج رفتن نداشته باشه، نسبت به حج میشه تا زنده است نایب بگیره براش انجام بده، اما نسبت به عبادت‌های دیگر نایب گرفتن برای انسان زنده باطله.
لطفا طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی راه‌های تشخیص قبله را مشخص بفرمایید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد را در این باره بشنوید.
برای تعیین قبله راه‌های متعددی وجود داره، از جمله این که تلاش بکنه یقین به جهت قبله پیدا بکنه و این یقین به هر صورتی که حاصل بشه معتبره. راه دیگرش اینه که 2 شاهد عادل یا 1 فرد مورد اطمینان که از روی نشانهای حسی شهادت بر این مسئله بدن، برایشون شهادت بدن. راه بعدی عمل به قول کسیه که از روی قاعده علمی قبله رو میشناسه و مورد اطمینانه، و اگه از این راه ممکن نشد باید به گمانی که از محراب مسجد مسلمان ها یا قبرهای اونها یا از راه دیگه پیدا میشه عمل بکنند.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخ خوب باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10551 و 552 با پیش‌شماره 025 رو خدمتتون اعلام میکنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوالهای پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکام دیگر، خدا نگهدار.
یک جلوه از ذات احد با لطف الله و صمد پیچید در جان سنم تا روح ایمانش دمد، تا روح ایمانش دمد، تا روح ایمانش دمد، تا جلوه صبح سفید آمد به رویایش دمید، شد شام کفرش روز عید، از عرصه آمد روز پید، آن روح مرده جان گرفت، آینه ایمان گرفت، از کفر و بت‌ها شد رها، زنجیر از شیطان گرفت، زنجیر از شیطان گرفت، زنجیر از شیطان گرفت، عشق آمد و سوزی دگر در جان او شد شعله ور، اوهام او را زد شرر، شد عشق پیرش جلوه گر، یک قطره از لطف خدا از ابر رحمت شد رها، آمیختش چون کیمیا تا شد مثل جانش طلا،
خب این هم از زمزم احکام که تقدیم شما علاقمندان کردیم. امیدواریم که پاسخ سوالات شرعیتون رو دریافت کرده باشید. همچنان از رادیو معرف همراه شما هستیم با بخش سوم برنامه های این شبکه. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم. زمزم احکام رو میتونید ساعت 11:35 امروز تکرارش رو بشنوید. میخواییم تا دقایق دیگه رحظام رو اطرارین کنیم به یاد یوسف زهرا سلام الله علیه.
هستم گدای کوی تو، چشمم بود بر سوی تو، شاید ببینم روی تو، یبن الحسن یبن الحسن، یبن الحسن یبن الحسن، هستم گدای کوی تو، چشمم بود بر سوی تو، شاید ببینم روی تو، یبن الحسن یبن الحسن، یبن الحسن یبن الحسن، گیرم سراغت را کجا، در مروه ای یا در صفا، در سامرا یا کربلا، یبن الحسن یبن الحسن، یبن الحسن یبن الحسن، گیرم سراغت را کجا، در مروه ای یا در صفا، در سامرا یا کربلا، یبن الحسن یبن الحسن، یبن الحسن یبن الحسن، عشقت نهفته در دلم، مهرت سرشته با گلم، که ای می شود از مشکلم یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن
یک شب دیدار